بخیر باشه. رسیدیم به ساعت 28 شب و نوبت رسید به پخش برنامه معیار با موضوع دستاوردهای کشورمون در حوزه نظام مهندسی ساختمان.
تا وقتی دشمن به کلی ریشه‌کن نشده، شما موظفید مبارزه رو ادامه بدید. تا وقتی کار رو تمام نکردید، اگر بنشینید اونها کار شما رو تمام کنند.
معیار
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای خوب، خانم ها و آقایان محترم سلام میکنم بهتون، تبریک میگم. ایام مبارک دهه فجر رو خدمت تک تک شما شنوندگان عزیز. اینجا معیار رادیو گفتگوه، جایی که میخوایم از دستاوردهای 40 سال اخیر بگیم در جمهوری اسلامی ایران در حوزه های مختلف. این دستاوردها رو بررسی کنیم و ببینیم که الان بعد از این سالها کجا هستیم، چقدر فاصله داریم تا نقطه مطلوب و چقدر لازم هست که تلاش بکنیم برای رسیدن به این نقاط. لطفاً ما رو همراهی بفرمایید و در کنار ما باشید، چرا که میخوایم جز به جز فعالیت‌هایی که مورد نظر شما بوده در تمام این سالها رو بررسی بکنیم. لطفاً همراه ما باشید.
دستاورد.
من زردخت دزیانی از بخش دستاورد برنامه معیار شبکه گفتگو، امشب هم با موضوع دستاوردهای سازمان نظام مهندسی ساختمان همراه شما هستم. ارتقای کارآمدی نظام مهندسی، بست و گسترش سازمان نظام مهندسی ساختمان در حمایت از تولید، کار و سرمایه ایرانی و مشارکت نظام مهندسی ساختمان در حمایت از حماسه سیاسی و خلق حماسه اقتصادی، تعیین و تبیین سند چشم‌انداز سازمان و اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت و تدوین اجرای برنامه‌های سال‌های اول، دوم و سوم شورای مرکزی، انعقاد تفاهم‌نامه مالیاتی بین شورای مرکزی و سازمان امور مالیاتی کشور، پیگیری صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان در استان‌های کشور و اخذ مجوز لازم جهت درج سریال شناسنامه فنی و ملکی در اسناد تکبرگی از ابتدای سال 1392، پیگیری و امضای قرارداد واگذاری قطعی ساختمان شماره 2 وزارت سابق مسکن و شهرسازی به شورای مرکزی این سازمان و شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید، انعقاد قرارداد همکاری با سازمان تأمین اجتماعی در خصوص استفاده اعضای سازمان از تسهیلات بیمه‌ای و درمانی، پیگیری تفاهم‌نامه 4 جانبه با وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در خصوص اعمال برخی از مواد قانون به ویژه ماده 34 قانون و تفسره 1 آن، پیگیری و مشارکت سازمان نظام مهندسی ساختمان در خصوص تولید و چاپ کتاب مرجع مصالح دارای نشان استاندارد تفسره 1 ماده 34 قانون، پیگیری انعقاد تفاهم نامه بین سازمان نظام مهندسی ساختمان و پژوهشگاه صنعت نفت در خصوص مباحث آموزش، پرورش و ترویج مقررات ملی ساختمان، مشارکت و همکاری با وزارت راه و شهرسازی در خصوص بازنگری آیین‌نامه اجرایی قانون و مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، مشارکت و همکاری با وزارت راه و شهرسازی در خصوص بازنگری در آیین‌نامه اجرایی قانون و مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، مشارکت در بازبینی شیوه‌نامه نحوه صدور و ارتقا و تمدید پروانه اشتغال به کار مهندسی با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی، بررسی و تصویب نظامنامه اداره جلسات شورای مرکزی، پیگیری و تصویب بودجه سازمان در ردیف بودجه‌ای دولت برای 2 سال متوالی، پیگیری تا ابلاغ موضوع استفاده از کارشناسان ماده 27 سازمان نظام مهندسی ساختمان در امور کارشناسی، پیگیری و تأسیس باشگاه مهندسین در 5 اسفند ماه 1390 و در نهایت ارائه و تنظیم صورت‌های مالی مقایسه‌ای و ارائه بودجه پیشنهادی به شورای مرکزی، تهیه گزارش عملکرد سالانه بر اساس ردیف‌های بودجه‌ای در بخش‌های درآمد و هزینه، تشکیل کمیته مالی و مالیاتی شورای مرکزی و استان‌ها، تهیه لوایح دفاعی جهت مالیات‌های مطالبه شده، جمع‌آوری اطلاعات مربوط به شناسه ملی برای دریافت شناسه ملی از طریق وزارت راه و شهرسازی و ارائه آن به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری.
اما امروز میخوایم بیشتر درباره نظام مهندسی در ساختمان هامون بگیم، میخوایم از معماری ساختمان هامون بگیم و اینکه اساساً ما در حوزه ساخت و ساز هامون به کجا رفتیم، چقدر تونستیم که موفق باشیم، چقدر تونستیم که اون ریشه های ایرانی و اسلامی رو توی سازه های مهندسیمون بهش توجه بکنیم و چقدر فاصله داریم تا اون نقطه مطلوبی که مد نظر همه سیاستگزاران و البته مردم هست. به همین مناسبت امروز جناب آقای مهندس غلامرضا خوشگفتار، مشاور محترم ارشد رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و همینطور جناب آقای دکتر فرشاد مفاخر، نایب رئیس گروه تخصصی معماری ساختمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران همراه ما هستند که گفتگو رو با این دوستان آغاز خواهیم کرد. جناب آقای خوشگفتار سلام میکنم بهتون، وقتتون بخیر.
با درود و نام خداوند مهربان و درود به شنوندگان گرامی رادیو گفتگو و برنامه معیار، ساخت و ساز از آنجایی شروع شد که بشر اسکان در کنار رودخانه ها پیدا کرد.
بله.
بعد از انقلاب اسلامی ایران و تا کنون جمعیت ایران قریب به 4 برابر شده است و طبیعتاً شهرها باید گسترش پیدا کنه و گسترش شهرها در ساختمان سازی است. دولت جمهوری اسلامی ایران از سال 1386 در پی این بود که نظامی برای ساختمان سازی مستقر کند.
بله.
و نهایتاً در سال 1374 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و به دنبال آن آیین‌نامه مربوطش به تصویب مجلس شورای اسلامی و هیئت دولت رسید.
درست.
سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان وظیفه طراحی، نظارت و اجرای ساختمان‌هایی رو که در تمام مناطق کشور ساخته میشه رو به عهده دارند. سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان در 30 استان کشور تشکیل شدند که سازمان‌های مستقلی هستند و هر کدام از سازمان‌ها تحت لوای همین قانون خدمات خودشون را ارائه می‌دهند.
بله.
تعداد اعضای سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان در ایران قریب به 550 هزار نفر است که از این تعداد 120 هزار نفرش عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران هستند. درست. و از این تعداد 120 هزار نفر عضو، ما قریب به 66 هزار نفر دارندگان پروانه اشتغال به کار حرفه‌ای هستن که از طرف مرجع حاکمیت وزارت راه و شهرسازی برای ارائه خدمات مهندسی صادر شده. و تا کنون سعی کردیم که نقش مثبتی در توسعه و توسعه شهرها و ساختمان‌های بهتر برای اسکان بس. کار و رفاه شهروندانمون داشته باشیم.
بسیار خب، برمیگردم به شما آقای مهندس خوشگفتار. سلام می‌کنم به جناب آقای دکتر فرشاد مفاخر عزیز.
سلام علیکم، خیلی خوشحالم که دعوت کردید از من و امیدوارم که بتونیم مطالبی رو به سمع بینندگان عزیز برسونیم
انشالله. آقای دکتر مفاخر، از اونجایی که شما در حوزه تخصصی معماری فعالیت میکنید، من مشخصا میخوام سوال اولم رو در همین حوزه ازتون بپرسم. در یک دوره بودش که ما شاهد ساخت و سازهای با معماری ایرانی و اسلامی در کشورمون بودیم که مورد توجه خیلی ها هم بود. همین حالا وقتی که به گذشته کشورمون برمیگردیم و اون ساخت و سازها رو میبینیم، ازش لذت میبریم و حالمون خوب میشه و کیف میکنیم از دیدنشون. اما واقعیتی که وجود داره اینه که در طول سالهای اخیر ما حتی نمادهایی که برای شهرهامون ساختیم از اون معماری عجیب و غریب و جذاب گذشته توشون خبری نیست. بذارید براتون یه مثال بزنم. برج میلاد تهران شاید واقعا از نظر معماری چیزی رو به شهر ما اضافه نکرده باشه. به قول بعضی ها یک قول بتونی هست که وسط تهران سر در آورده و در کنار نمادهای قدیمی که توی شهرمون از نظر معماری جایگاه و ویژگی منحصر به فردی رو دارن، نمیتونه سری در میون سرها بلند کنه. چرا این اتفاق افتاد؟ ما دچار روزمرگی در معماریمون شدیم یا نه اساسا نگاهمون تغییر کرد؟
بله، خیلی ممنون و متشکرم، سوال خیلی خوبی پرسیدید. این همیشه دغدغه ما هستش که تو دانشگاه چرا یه خلاقیتی به وجود نمیاد و چرا دانشجوها با علاقه کار نمی کنن، و این خب یه مقدار برمیگرده به آموزش ما در دانشگاه ها که ما تعداد دانشگاه ها رو خیلی افزایش دادیم و مسائل کمی رو بیشتر دیدیم تا مسائل کیفی رو. به تبع میبینید که حالا در یه زمانی که آثار خاصی به وجود میاد،
بله،
این آثار خاص کیا بودن؟ کسایی بودن که تحصیلاتی از خارج از ایران داشتن یا خودشون خارج بودن آمدن و بعد خواستن یه معماری به وجود بیارن در اینجا، یک معماری کانتکستوالی و بومیگرایی با نمادهای ایران رو درست کردن. اما خب بعد از انقلاب، با توجه به این که نظام مهندسی ما داره کامل میشه و میدونید که قبلا نظام معماری بود و نظام مهندسی عمران بود، ساختمان بود،
بله،
به واسطه این که مهندسین عمران بیشتر بودن و حتی مهندسین عمران میگفتن مهندس و مهندسای دیگر نمیگفتن مهندس، به تبع آمد نظام مهندسی ساختمان به سمت نظام مهندسی عمران و ساختمان کشیده شد.
بله.
که حالا اونم بد نبود، بالاخره در زمینه ساختمان و ساخت و سازا استانداردهای مصالح بیاد و اینها بیاد قرار بگیره. اما قضیه این شد که یه مقدار کیفیت بناها که تو قانون نظام مهندسی هم هست، این قضیه، یعنی در قانون نظام مهندسی هست، در واقع ما بایستی به سمت توسعه فرهنگ و ارزش‌های اسلامی در معماریمون باشه، این جزء قانون نظام مهندسیه و این حتما باید انجام بشه و این جزء کیفیت بناها هستش که باید این را انجام داد و این وظیفه مهندسین معمار هست که بتونن این کارو بکنن. و تغییراتی که بایستی قانون نظام مهندسی، همونجور که آقای مهندس خوشگفتار فرمودن، سال 74 وقتی که میره تصویب میشه، خب این کار بزرگی بود که بیاد مهندس ها تحت یک سیستم مشخصی کارشون رو بخوان انجام بدن و هر کس وظیفش مشخص باشه. اما این که بیاد به این مسئولیت های توسعه فرهنگی برسه که جزء گام دوم رهبری هم هستش و شهرهای ما اون جنبه شهر بودنشون رو داشته باشن، این روندی هستش که نیاز به زمان داره، نیاز به کار داره که به اون هدف ما برسیم. البته ما دستاوردهایی هم که میتونیم در نظر بگیریم، این موجی بود که در زمان پست مدرن در تمام کشورها اتفاق افتاد و شما میبینید که سبکای پست مدرن که میاد توی کشورهای دیگه به وجود اومده، همین هم به تبع تو ایران به وجود اومده. یعنی چیزی نیست که ما بخوایم به عنوان یک نقص بخوایم.
اما قبول دارید که این نگاه باعث شده که ما الان فاصله معناداری بگیریم نسبت به ساخت و سازهای قبلیمون. با آقای مهندس خوشگفتا درباره کیفیت ساخت و سازهامون صحبت میکنم، اما با شما میخوایم درباره شکل ساخت و سازهامون صحبت کنم. یه زمانی اگر که میرفتیم یزد، قالب خونه ها و ساختمون هایی که اونجا میدیدیم متوجهمون میکرد که ما الان یزدیم. اگر که دقیقا با ماشین از یزد میرفتیم مثلا چه میدونم ساری، در ساری قالب ساختمون ها مشخص میشدش که ما الان اومدیم توی شهر شمالی. اگر میرفتیم جنوب کشور همینطور. ولی الان از ساری تا بندرعباس خونه هامون شبیه به هم شده و این یه ذره نگاه ما رو شاید داره آزرده میکنه، اون نگاه خاکستری رو غالب کرده، اون دید ما رو اذیت کرده. آقای مهندس خوشگفتار، این روزمرگی در طراحیه آیا باعث شده که ما در ساخت و سازمون هم دچار روزمرگی بشیم؟ ما پیشرفت‌هایی رو داشتیم قطعا در این 40 سال در استحکام ساختمون هامون، در مهندسی ساز شدن ساختمون هامون، اما میخوام ببینم که آیا این اتفاق به اون حد کفایت بوده یا نه؟
بله، سوال بسیار خوبی هستش. ما از ابتدای انقلاب که شروع به توسعه شهرها کردیم، تعداد مهندسین رو که میتوانستیم برای این توسعه به کار بگیریم بسیار اندک بود. مثلا در زمینه معماری که من اطلاع دارم، ما فقط 3 تا مدرسه معماری داشتیم، 3 تا دانشکده معماری داشتیم که قریب به 400-500 نفر معمار رو در سال تحویل جامعه میداد، مهندس معمار رو. در حال حاضر قریب به 900 تا مدرسه معماری در کشور فعال هستند که شاید این هم از اندازه‌ای که ما نیاز داریم بیشتر باشه و خود این هم حالا بعدها یا همین الان هم برای ما در سازمان نظام مهندسی هم حتی بحرانی رو ایجاد کرده باشه. اما حضور مهندسان میتواند به توسعه منطقی شهرها کمک بکنه.
بله.
ما در توسعه‌ای که در سالهای اخیر رقم زدیم به توسعه کمی بیشتر از توسعه کیفی توجه کردیم، به طوری که معماری ایرانی اسلامی و هندسه غنی ایرانی رو که در معماری جایگاه بسیار خوبی داشته به دست فراموشی سپردیم.
بله.
و نتونستیم از این معماری و هندسه غنی در شهرهامون بهره جویی بکنیم.
درست.
اخیراً ما در تلاش هستیم، در سازمان نظام مهندسی هم به دنبال این هستیم که در راستای پیاده کردن، حتی در یه موردی نامه از دفتر مقام معظم رهبری به سازمان رسیده بود که سازمان رو وادار بکنن به رسیدگی به این امور در بعضی از مناطق استان تهران، من جمله لواسان. ساختمان هایی ساخته شده که کاملا محیط بیگانه از زیست ما رو فراهم میکنه. ما انتظار داریم وقتی که وارد یه شهری میشیم بدانیم که این شهر متعلق به چه زیستگاه چه مردمی هستش. من خاطرم هست که چند وقت پیش، حدود چند سال پیش، مقاله‌ای تحت عنوان معماری راه رو ارائه دادم، چون سابقه فعالیتی در راهسازی هم داشتم و اومدم پیشنهادی رو به وزارت راه و شهرسازی دادم که ما در راه هامون مهمانسراهای بین راهی، حتی علائم راهنمایی رانندگی رو روی بدنه هایی از معماری اون بوم سوار کنیم، به طوری که وقتی که از این راه ما عبور میکنیم در مقطعی که از استان اصفهان وارد استان کوکیلو بویر احمد میشیم متوجه بشیم که بوم جدیدی رو تجربه میکنیم و اگر داخل شهر
با شرایط بومی همون استان
و اگر باشنگ. وارد شهرها میشیم همون حسی رو که شما فرمودید اون حس رو در طرف ایجاد بکنیم. ما اگر وارد یزد میشیم بدانیم که وارد یزد میشیم. یزد از معدود شهرهایی هست که الان اشاره فرمودید تقریبا یه مقداری تونسته حفظ کنه به دلیل اینکه تحت حفاظت یونسکو قرار گرفته و حداقل در نمای ساختمان‌ها ما اعوجاج کمتری می‌بینیم، چون استفاده از اجزایی مثل آجر در نماهاشون اجباری هستش.
بله.
ولی در شهرهایی مثل تهران و
تهران، مشهد، اصفهان، شیراز،
اینا دوچار لجام گسیختگی هستیم که نتونستیم.
اما این اصلا با اینی که در این سالها ما پیشرفت‌هایی رو داشتیم منافاتی نداره. بله. به قول معروف ای به می جمله بگفتی هنرش
نه، ما به لحاظ کیفی جناب هاشمی به لحاظ کیفی پیشرفت بسیار قابل ملاحظه داشتیم.
همین میخوام ببینم این پیشرفتمون کجا بوده.
ببینید در استحکام ما پیشرفت مثالی رو که میتونیم حالا در کل سطح مملکت رو اگر فکر بکنیم، در سطح کشور رو بیایم نگاه بکنیم، نگاه کنیم به زلزله بم. زلزله بم وقتی که حادث شد چیزی نزدیک 60-70 درصد جمعیت رو متاسفانه ما تلفات داشتیم.
پنجده لعنتی.
بله. وقتی که جلوتر اومدیم به زلزله رودبار رسیدیم دیدیم تعداد کمتر شده و اخیراً در زلزله کرمانشاه تلفات انسانیمون بسیار بسیار اندک شده بود و اصلا قابل مقایسه با
این نشان دهنده رشد ما در
این نشان دهنده رشد کیفی ما در ساختمان سازی
این رشد کافیه؟
نه خیر،
با ما چقدر فاصله داریم با در حقیقت کشورهای همسایه‌مون حداقل. بذارید مثلا یک مثال بزنیم، مثلا با ترکیه. ترکیه الان داره شبیه ما در بسیاری از شهرهای خودش ساخت و ساز انجام میده، بلند مرتبه سازی در فضاهای جدید و شهرهای جدیدش داره به مراتب بیشتر از قبل دیده میشه و همه اینها. ما چقدر فاصله داریم از کشوری مثل ترکیه؟
متاسفانه فاصله داریم. چقدرش رو من طبق آمار و اینها نمیتونم به شما آماری بدم. عنایت داشته باشید که شکل گرفتن شهرها در طرح‌های تفضیلی هست. طرح‌های تفضیلی رو هم شهرداری‌ها تهیه می‌کنند، شوراهای شهر تصویب می‌کنند و اینکه کجای شهر چه تراکمی داشته باشه، چه کاربری داشته باشه، اینها رو شهرداری‌ها تعیین می‌کنند و سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان نقشی در این خصوص ندارند. اما
من بحثم کیفیت حال
کیفیت ساختمان، ما یه مجموعه تحت عنوان مقررات ملی ساختمان داریم که در 22 مبحث تنظیم شده و این
مبحث 19ش خیلی معروفه.
بله، مبحث 19 مربوط به کاهش مصرف انرژی هست.
میگم که تو این روزها که بله زمستانه خیلی معروف شده.
ما الان در سازمان نظام مهندسی در بعضی از این مباحث که مربوط مثلا به سازه‌های ساختمانی میشه مثل مبحث هفتم خیلی جلو رفتیم و الان سازه‌های ساختمانی که ما ایجاد میکنیم میتونیم بگیم به ایدئال‌هامون بسیار بسیار نزدیک.
چقدر عالی.
اما در مباحثی مثل مبحث 19 که صرفه‌جویی در مصرف انرژی هستش، به علت سیاست‌گذاری‌های شاید کلان و فرهنگ جامعه باشه. من مثلا یک مثالی که براتون میزنم، اصولا استفاده از گاز شهری برای گرمایش در بسیاری از شهرها منتفی شده. این رو به صورت برق
چی استفاده میکنن؟
به صورت برق داخل ساختمان‌ها میدن یا موتورخانه های مرکزی دارن.
آها.
که موتورخانه های مرکزی،
ولی ما بهش توجه نمی کنیم.
ما متاسفانه در یه ساختمانی که 20 واحد مسکونیه، حتی در این ساختمان به جای اینکه بیایم یه موتورخونه مرکزی داشته باشیم
20 تا پکیج میذاریم،
20 تا موتورخونه متفرق داریم که طبیعتاً بدون اینکه مهندس باشیم این 20 تا میتونه میزان آلایندگیش خیلی بیشتر از اون یکی باشه.
بسیار.
و چون هر کدوم از این واحدها تحت سیستم نگهداری صحیح قرار نمیگیرد، قابل کنترل هم نیستند و میزان آلایندگیشون رو بالا میبرند.
آقای دکتر مفاخر عزیز، میخوام دوباره برگردم به خوشگلی شهر. شما رو که میبینم یاد خوشگلی شهر بیشتر میفتم. آقای مهندس خوشگفتار میبینم یاد استحکام شهر میفتم. بیایید دوباره از تهران مثال بزنیم. ما یک جایی رو داریم به اسم دریاچه شهدای خلیج فارس، همون دریاچه شیدگر معروف، و در کنارش یه سری ساخت و ساز داریم. کاری به این ندارم که چقدر واقعا این ساخت و سازها علمی هستش، درست هستش و همه اینها. آقای مهندس خوشگفتار دربارش انشاءالله صحبت خواهند کرد. اما شاید از نگاه خیلی ها اونجا تبدیل شده به یک سری قوطی کبریت هایی که یک حجم انبوهی آدم داره توش زندگی میکنه، بدون اینکه حتی تصور این رو بکنیم که وقتی که میخوایم بریم یک جای تفریحی مثل دریاچه شهدای خلیج فارس چشممون داره چی میبینه. یعنی یه ذره که از اون سطح آب میایم بالاتر، خونه هایی رو میبینیم که همینجوری رو همه و شاید کمتر کسی بهش توجه کرده که اینا چه شکلیه. این اتفاق از کجا نشأت میگیره؟ از اینجایی که مخاطب ما، مصرف کننده ما، بی توجه به نمای بیرونیه و صرفا به این فکر میکنه که یک چیزی به اسم خونه داشته باشه، یا نه اساسا سیاستگزار ما براش مهم نیست این داستان.
من یک مثالی را اگه اجازه بدید راجع به یک کاری که ویلای اونجا طراحی میکردم بزنم.
تو منطقه 22؟
بله.
خواهش میکنم.
که این رو من با تمام افراد اون خانواده صحبت کردم و دیدم هر کدومشون یه خواسته ای دارن. یکی میخواد اتاق خوابش بزرگ باشه که تلویزیون داشته باشه، یکی دیگه یه جوری دیگه میخواد. و بعد طرحی که براش کشیدم اونو براش کشیدم. بعد اینها یه فامیلی داشتن که تو شهرداری کار میکرد، اومد و گفت که ما این طرح رو نمیتونیم. چرا؟ به خاطر اینکه بعدا ما میخوایم بفروشیمش و یه چیزی میخوایم که همه بپسندن، نه فقط خودمون بپسندیم. یه همچه اشکالی وجود داره. خب و اشکال دیگه ای که هستش، باز میتونم به دید انتقادی بهش بگم، اینه که مهندسان معمار حرفه‌ای تحت ضوابط شهرداری اگر بخوان کار بکنن یه مقدار خب دستشون بسته میشه. اما یه سری الان مهندسایی هستن و خود ما حتی میان تحت ضوابط شهرداری کار میکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه مجبوریم ضوابطش رو حفظ کنیم. خب یه سری از چیزاست که اون خیلی مهمه. مثلا بحثی که مطرح میشه در بعضی از مناطق، گفته میشه مثلا یه مصالح استفاده نکنید. خب آیا مصالح، من این سوال خودم مطرح میشه، آیا مصالح مهمه یا نوع سبک معماری مهمه؟ شما میتونید با هر مسئله هر سبک معماری بخواید به وجود بیارید. مثلا همون یزد که مثال میزنیم، شما مثلا وارد یزد بخواید بشید، خب طبیعتا از ساختارها و موتیوهای یزد باید استفاده کنید.
بله.
یعنی یک هندسه خاصی داره. حالا اگر اسم حرفه‌ایشه بخوام خدمتتون بگم، یک فرکتال خاصی داره، یعنی هندسه نوآوردی خاصی داره که ایه جایی در میاد. اما بعدن کسایی که میان کار میکنن، مثلا بادگیر رو تبدیل میکنن به چی؟ به راپله. مثلا آیا اون، آیا کاربرد همون بادگیر رو داره؟ آیا میشه اون معنا و مفهومی که در معماری گذشته؟
خب این بحران از کجا به وجود اومده؟
خب
در کنار تمام پیشرفتایی که ما داشتیم این بر ضعف داریم دیگه. میخوام ببینم این ضعف از کجا
خب
شکل گرفته.
ببینید نقشه چجور تعریف میشه؟
زائقه مشتری.
بله.
یا سیاست گذار.
بله. ببینید نقشه چجور تعریف میشه. خب یه دستور نقشه از طرف شهرداری میاد، خب، خب. و معمار مجبور طبق اونها کارش انجام بده و بعد مهندسی که میاد ناظر میشه بر کار، مهندس عمران میشه. مهندس عمران توانمندی های خاصی در زمینه سبک معماری و معماری زمینه گرایی و نوع معماری کمتر دیده. یکی از چیزهایی که بایستی در اصلاح بشه در قانون اینه که وقتی مهندس هماهنگ کننده مهندس معمار میشه و اگر طرحهایی باشه که این طرحها با اون زمینه و با اون کار مخالفت داره و بتونه اینها را اصلاح بکنه، طبیعتا میتونه نمایی به وجود بیاره که این نما با اون نمای اون شهر بتونه، البته خب این هم مستقی داره که اون معمار هم بتونه توانمندی لازم رو در زمینه اون موتیف ها بتونه داشته باشه.
بله.
و کلن سیستم ساختمان، ببین شما وقتی که میفرمایید ساختمان میره به مصالح و دیتیل های اجرایی،
درست،
اما موقعی میگی کیفیت فضایی این یه ذره فرق میکنه. در کیفیت فضایی احساس شما از فضا هستش، و اینها تو ساخت سازه وقتی کم رنگ بشه، شما حتی با مساله خوب و دیتیل های خوبم اجراش بکنی، باز اون کیفیت نادیده گرفت.
بسیار خوب آقای مهندس خوشگفتار، ما الان توی هم حوزه کیفیت هم حوزه معماری، یعنی هم در سخت افزار هم در نرم افزار، اگر که بخوایم با اون دید نگاه بکنیم، در گام دوم انقلاب باید یه نقطه بذاریم بریم سر پاراگراف دیگه. این سر پاراگراف باید چیکار بکنیم الان که همه چی اونطوری باشه که مد نظر هم قوانین و مقررات هم واقعا ما رو میرسونه به اون اوج لذت بصری و اوج لذت امنیت؟